با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 15 سپتامبر 2018 و 24 شهریور 1397. امروز در واقع سالگرد، یعنی این هفته سالگرد 11 سپتامبر بود که باید راجبش صحبتی بشه و حالا بهش اشاره خواهم کرد. بسیار مهمه برای اینکه یه نقطه عطفی در واقع در سیاست خارجی امریکا بود که هم دلایل اقتصادی هم سیاسی هم اجتماعی داشت که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. ولی امروز سالگرد در واقع آغاز فروپاشی بورس سهام در نیویورک در 2008، یعنی در واقع 10 سال پیش در چنین روزی بانک لیبن برادرز اعلام ورشکستگی کرد که این آغاز یک فروپاشی در حقیقت نه تنها مالی، بلکه بعدش ما میدونیم موقعی که فروپاشی مالی شروع میشه روی اقتصاد واقعی هم اثر میذاره و داستانهای بعدیش که حالا اگه شد قبلا راجبش صحبت کردم این مقدار زیادی، ولی امروز اتفاقا میخوام از 3 مقاله مهم توی نیویورک تایمز اومده چکیده ای از این مقاله ها رو برای عزیزان میخوام بخونم که ببینید خود نیویورک تایمز چطور سر صداش در اومده که آیا واقعا این اقتصاد در عرض این 10 سال برای اکثریت عظیم مردم امریکا ترمیم پیدا کرده. برای بالایی ها چرا؟ کاملا ترمیم پیدا کرد. بنابراین راجع به این قضیه اخبار دیگه عبارت است در سطح جهانی خبرهای سوریه است که میخوام بعد از کنفرانسی که در جمعه گذشته، نه دیروز بلکه هفته قبلش در تهران بود و آقای اردوغان بعد از اون دست به چه فعالیت‌هایی زده و وضعیت سوریه به چه سویی داره میره و چطور یکی از نقاط حساس واقعا جهان شده و حالا صحبت خواهم کرد که الان البته صحبت از اینه که قبل از ماه نوامبر ممکنه جنگ دیگه در بگیره، به دو دلیل. یکی برای اینکه آقای ترامپ بتونه در انتخابات نوامبر پیروز بشه، یکی دیگه هم از ترس استیزه یا ایمپیچ شدن که بعضی ها حد میزنن این جنگ ممکنه علیه ایران باشه. به ویژه که اگه عزیزان به نیویورک تایمز همین امروز عزیزان مراجعه بکنن، مقاله‌ای داره دال برای یا به اصطلاح در این زمینه که ممکنه ترامپ جیمز ماتیس رو کنار بذاره. من همیشه گفتم که اگر جیمز ماتیس کنار گذاشته بشه خطر برای ایران بالا میره، ولی حالا صحبتش رو میکنم که با وجود این تصور این که برای اینکه مقالاتی اومده بیرون از جمله توسط آقای جیم لوب و امثال هم که ممکنه قبل از ماه نوامبر به ایران حمله نظامی بشه، نظرم اینه که امکانش هنوز فوق‌العاده پایینه، ولی اینا خودشون رو آماده میکنن برای جنگ دیگری علیه سوریه و یا در اوکراین. قبلا ما این گفتم نقاط حساس و داغ که ممکنه به طرفی جنگ بزرگتر بره ارشاد که اینان کره امکانش اومده پایین به دلیل سیاست هایی که هم کره جنوبی هم کره شمالی در پیش گرفتن، ولی اونم قابل پیشبینی نیست. امکان این که دست به یک ماجراجویی امریکا و دولت دست نشانده در اوکراین دست به یه ماجراجویی بزنن و به لوهانسک و دونتسک حمله بکنن بالاست، ولی از همه حساس‌تر سوریه است به نظر من که باید مواظب اینا بود. به طور کلی در کاخ سفید سیاست خارجی کم کم و کم کم داره به دست دستراستی ترین ممکن از صهیونیست‌ها میفته، یعنی جان بولتون و حالا یه نفر دیگر رو به نام خانم مایرا ریکاردل در همین مقاله نیویورک تایمز امروز هست آوردن، در واقع از مدیران سطح بالای شرکت اسلحه سازی بوئینگ آوردن سر کاخ سفید و این خطر رو فوق العاده بالا میبره. یعنی ما موقعی که من صحبت از زمستان اتمی میکنم بعضیا به من خورده میگیرن، ولی داستان اینا اینه. حالا 11 سپتامبر چرا اتفاق افتاد؟ من مقاله مفصلی 2 یا 3 هفته بعد از 11 سپتامبر راجع به اینه که دلایل اقتصادی 11 سپتامبر چیه، دلایل سیاسیش چیه، دلایل اجتماعیش چیه و پیامدهاش چه خواهد بود، این مقاله رو من 3 هفته بعد از 11 سپتامبر یعنی در سال 2001 نوشتم و الان خوشبختان عزیزان گذاشتنش توی سایت تلگرام من. عزیزان اگه پیشنهاد میکنم، مقاله خیلی مفصله ولی خوندنش لازمه، توی سایت تلگرام از دیشب گذاشته شده توی سایت تلگرام خودم و عزیزان پیشنهاد میکنن مقاله رو بخونن، برای اینکه اون موقع تازه بوده و من با مثلا دنبال کردن تمام اخبار به دقت بعد از 11 سپتامبر اینو نوشتم که چه پیامدهایی خواهد داشت و واقعا پیامد. حالا این برمیگرده به اوضاع کشور خود ما که برای کشور خود ما چه پیامدهایی داشته که من فرصت نکردم باز بکنم، که چرا در حال حاضر بین سیاست داخلی ایران، حکومت ایران و سیاست خارجیش به شکاف وجود داره. به اینا رو باید از هم جدا بکنیم. در جاهای دیگه من ندیدم به این مسئله اشاره بشه. یعنی باید سیاست داخلی ضد بشری و ضد ایرانی حکومت رو از سیاست خارجیش چرا باید جدا بکنیم؟ شکاف بین این دوتا هست، برخلاف اونچه علل عموم گفته میشه که سیاست خارجی هر کشور دنباله سیاست داخلیشه. در مورد ایران این صدق نمی کنه. 11 سپتامبر رابطه مستقیم با این قضیه داره که حالا اگه فرصت شد اینو باز میکنم. اینا مسائل سیاسیه نسبتاً ظریفیه که باید باز بشه برای بالا بردن آگاهی هموطنانمون. فوق العاده مهم از این جهته که 11 سپتامبر و چرا اتفاق افتاد، چرا گذاشتن اتفاق بیفته، بسیار بسیار مهمه و چه برنامه های واقعا انسان بربادهی اینا در پشت این 11 سپتامبر بوده، که به هر حال بعضی ها فکر میکنن که خودشون در واقع این ساختمان ها رو منفجر کردن، که من هنوز نپذیرفتم چنین، بلکه گذاشتم اتفاق بیفته و همین به اصطلاح اصابت این هواپیماها به مرکز تجارت جهانی کافی بود و کشتن لااقل 3000 نفر امریکایی تا بتونن این برنامه های خائنانه رو که در دهه 1990 تمام اینا در زمان کلینتون برنامه ها تنظیم شده بود و منتظر یک پرل هاربر یعنی یک یا خلیج تانکن و غیره بودن، بهانه بودن که گذاشتن اتفاق بیفت، همینطور که پرل هاربر رو گذاشتن اتفاق بیفت، همینطور که خلیج تانکن در ویتنام رو و غیره و غیره. بنابراین راجع به این به اصطلاح صحبت خواهم کرد و بعدش دنباله بحث چه باید کرد که همینطور که عرض کردم تضادهای ملت ایران و مردم ایران رو چه با دشمن داخلی و چه با دشمن خارجی باید بررسی بکنیم و من از دو سه هفته قبل تضاد با دشمن داخلی رو آغاز کردم و از مقاله استفاده کردم که یکیش عبارت است جدایی فرهنگ مردم، فرهنگ اجتماعی مردم از فرهنگ هیئت حاکمه چطور جدا شده و اکثریت عظیم مردم فرهنگی درست در نقطه مقابل حکومت پیدا کردن. و من از مقاله‌ای که راجع به ادوارد برنیز در واقع اگر فرصت شد امروز میخوام اتفاقا همین مقاله رو بخش‌هایش رو بخونم و راجع به دیدگاه روانشناسی زیگموند فروید اشاره‌ای بکنم، برای اینکه آقای زیگموند فروید در ایران هم روانشناسیش کلی رواج پیدا کرده و بعضیا به من اعتراض کردن که تو حالا میخوای راجع به روانشناسی هم صحبت کنی. ما حق داریم که راجع به این قضیه صحبت بکنیم، راجع به آقای زیگموند فروید. ولی قبل از همه اینا عزیزان، من هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، برای اینکه باید نمیشه که آدم در عروسی دخترش شرکت نکنه و اتفاقا درست افتاده شنبه آینده، بنابراین هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود. عرض شود که و از هفته بعدش برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. عرض شود که بنابراین ابتدا میرسم به سالگرد 11 سپتامبر که سه‌شنبه گذشته بود، لازم اشاره‌ای بهش بشه. همینطور که عرض کردم مقاله ای رو که الان در سایت تلگرام من از دیشب گذاشته شده پیشنهاد میکنم که بحث مفصل این قضیه است و چون اون موقع من به دقت این قضیه رو دنبال میکردم و از اون موقع کاملا آشکار بود که چه پیامدهایی خواهد داشت، چه پیامدهای زیر و رو کنندهی واقعا که بشریت رو کاملا میتونه به طرف یک زمستان اتمی ببره. برای اینکه اینا برنامه ای رو که بعد از 11 سپتامبر بعد از فروپاشی شوروی تنظیم کردن، دیفنس پلانینگ گایدنس که پال ولفوویتس نوشته بود در 1992، بعدش پروژکت فور نو امریکن سنچری پروژه قرن 21 امریکا که همین آقای جان بولتون و امثال هم و دوستان صهیونیستش و نئو کنسرواتیو ها امضاش کردن، و هم کلین بریک که در واقع برای آقای نتانیاهو در 1996 نوشته شد، هر شبت کلین بریک که برنامه اسرائیل بزرگه که از رودخانه نیل تا فرات و در نتیجه لااقل 7 کشور از جمله ایران باید از پا در بیان، که تا الان ما میدونیم 3 یا 4 تاش از پا در آوردن، حالا غیر از افغانستان که به نابودی کشیدنش، عراق که به نابودی کشیدنش، و اگر شد حالا راجع به حوادث اخیر و اینه که چطور عربستان و امریکا دوباره نفوذشون رو در اونجا دارن گسترش میدن و امکان یه جنگ داخلی دوباره در اونجا داره به وجود میاد و اوضاع عراق داره بحرانی میشه، نابودش کردن این کشور رو، بعد لیبی رو، بعد سومالی رو، بعدش سودان رو، اینا رو که جز این 7 کشور بودن نابود به نابودی کشوندند و حالا مونده لبنان، سوریه و ایران که سوریه رو در واقع با خاک تا الان بخش عظیمش رو یکسان کردن، ولی به اهداف خائنانه نشون نرسیدن و در نتیجه باید صحبت بکنیم که در سوریه چه میگذرد. ولی من قبل از اینکه وارد بحث سوریه بشم، دلم میخواد فقط یه پاراگراف از مقاله ای که پال گریگ رابرتس که در واقع معاون خزانه‌داری خود دولت امریکا در زمان ریگان بوده، راجع به 11 سپتامبر که چرا اتفاق افتاده، از زبان یکی از مهره‌های خود حکومتی امریکا، این پال گریگ رابرتس در روز 11 سپتامبر در انفورمیشن کلیرینگ هاوس، فقط من یه پاراگرافش رو میخونم. داستان 11 سپتامبر و افسانه اسامه بن لادن که خودشون قهرمانشون بود به وجودش آوردن، فرستادنش به افغانستان تا تمام این داستانها رو به وجود بیارن و شوروی رو یک ویتنام براش درست بکنن تا به طرف فروپاشی ببرنش، توسط رژیم دیک چینی بوش ساخته شد تا آزادی های مدنی را اثرش رو روی خود امریکا داره صحبت میکنه، تا آزادی های مدنی را که توسط قانون اساسی محافظت میشدند از میان بردارن و برداشتن. پیتریوت اکت، قانونی که گذروندن مدت کوتاهی بعد از 11 سپتامبر، تمام آزادی های مدنی مردم امریکا رو لگدمال میکنه. البته بعدم قوانین دیگه هم، هوملند سکیوریتی و بعدش به اصطلاح اون قوانینی که به ارتش اجازه دخالت در ناآرامی های شهرها در امریکا میده که در 2010 و بعدش در 2010 هم ما میدونیم اجازه دادن که کورپوریشن ها و افراد ثروتمند و اندازه افراد عادی امریکایی در به اصطلاح کمک به مبارزات انتخاباتی بکنن. همه این قوانین قدم به قدم واقعا در این زمینه پال کریگ رابرتس و نوم چامسکی مقالات متعددی نوشتن که چطور آزادی های مدنی این کشور رو که یه زمانی به هر حال حالا قانون اساسیش صحبت میکنیم که چه نقایشی داشته و قبلا هم من صحبت، ولی همونا رو هم لگدمال کردن و قوه مجریه رو یعنی اکسکتیف پاور رو بالاتر از همون قوانین بین المللی اکسیزان به صحبت های جان بولتون نگاه بکنن که چه حمله به دادگاه جنایی بین المللی، چون دادگاه جنایی بین المللی همه کشورهای دیگه رو که به عنوان به اصلا جای علیه نمم جنایت علیه بشریت و اینا به این دادگاه میارن، ولی میگه امریکا رو ابدا. بالاتر از قوانین بین المللی و داخلی، داخلی امریکا قرار میدن. بهای 11 سپتامبر بسیار فراتر از ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی و تلفات انسانی آن می‌رود. 3000 نفر رو با خاک یکسان کردن و تبدیل به خاکستر کردن. بهای واقعی پرداخت شده همان قانونی اساسی امریکاست با تمام نقایصش. جدایی قوای سگانه که این همه the balance of powers، جدایی و استقلال این سه قوه، آزادی های مدنی مردم امریکا و حکومت قانونه، اینه بهایی که مردم امریکا براش پرداختن. منتها من لازمه برگردم در شود که به سالگرد فروپاشی بورس سهام در نیویورک در 2008، یعنی 10 سال پیش، و میخوام چکیده ای از 3 تا مقاله از نیویورک تایمز که یکیش در 11 سپتامبر اومده بیرون زیر عنوان امریکا فکر میکند راه حل برطرف کردن فقر داشتن شغله، یعنی اگه شغل به وجود بیارن فقر از بین میره، در حالی که چنین نیست. این مقاله ای که در نیویورک تایمز 11 سپتامبر اومده. بعد میگه که امروز روز به ما گفته میشود که اقتصاد توپ توپ است، is booming، بیکاری بسیار پایین 3.9 و بورس داو جونز بالای 25,000 که 300% از سال 2009 تا الان رشد پیدا کرد. 300%. اما برای اشخاصی چون ونسا سرحال یه خانواده رو نشون میده که 20 تا 30 ساعت در هفته کار میکنه، خانم ونسا که هفته 20 تا 30 ساعت کار میکند و با ساعتی 10 دلار، نه حداقل که 7.25 10 دلار، 1200 دلار در ماه درآمد داره، برای او چنین نیست. بعد یه سلسله ارقام و اعداد به ما میده. عزیزان دقت بکنن، خانم ونسا در ماه 1200 دلار درآمد داره، موقعی که شما فرزند به یه چینی، به یه ایرانی بگی که 1200 دلار در ماه، این چند میلیون تومان میشه، در حالی که اینجا زیر خط فقره. خیلی ها نمیدونن این قضیه رو که با 1200 دلار در ماه آیا این خانم ونسا بی خانمانه. از 1973 به این سو بهره‌وری کار 77% رفته بالا، در حالی که مزد ساعتی 12% رفته بالا. اگر مزد به همون اندازه رشد می‌کرد، مزد حداقل 7.25 دلار باید 20 دلار باشه. پس این رشد بهره‌وری کار کجا رفته؟ ما می‌دونیم که کجا رفته؟ تو بورس سهام. امروز روز 41.7 میلیون کارگر، یعنی 1/3 نیروی کار، 12 دلار یا کمتر در ساعت مزد میگیرن و تقریبا هیچ کدام از مشاغل بیمه پزشکی نمیدن که همین اسپا در میاره. این کارگرا رو همین بیمه پزشکی اگه بخوان بگیرن و یا اگه بخوان برن دکتر یا یه اتفاقی برای خانوادهشون میفته و باید برن بیمارستان، تمام کارشون. شمار امریکاییانی که با دو دلار در روز، یعنی مرگ تدریجی، زندگی میکنن از 1996 تا حال دو برابر شده است. نزدیک به 3 میلیون کودک امریکایی در این شرایط زندگی میکنن. علت سقوط امپراتوری ها اینه، یعنی از درون میپکن به قول معروف، از درون. یه روز من صحبتی رو از، یعنی یه مصاحبه ای رو که یه کانال کانادایی با کریس هجز به مناسبت کتاب جدیدش، متاسفانه من اسم کتاب جدیدش رو یادداشت نکردم، که چطور این امپراتوری داره از درون میپاشه. باید به این ویدیو گوش کنید، برای اینکه کریس هجز خودش ما میدونیم یه مینیستر پروتستانه، یعنی در واقع به اصطلاح دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد رو تموم کرده و به مدت 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بوده، در تمام سراسر دنیا و خاورمیانه بوده و این کشور رو تمامش رو زیر پا گذاشته، مثل کف دستش میشناسه. کتابش واقعا باید خونده بشه. مقاله دیگه که چهارشنبه این روز بعد به قلم نلسون شوارتز از اقتصاددونای به اصطلاح نیویورک تایمز، عنوانش این هست که ترمیم اقتصادی طبقه متوسط را زیر ماشین بنز انداخت، یعنی زیر ماشین ثروتمندا انداخته طبقه متوسط را. زخمهای بحران اقتصادی هنوز با ما هست اما زیر پوست شهر. عمیق‌ترین زخم ماهیت نابرابر این ترمیم است. فوق العاده مهم. عدالت اجتماعی به کلی از بین رفته و در کشوری که عدالت اجتماعی، سیستمی که عدالت اجتماعی درش از بین بره، به طرف فروپاشی و نابودی خواهد رفت. این سیستم ایران که طبقه متوسط رو از بین برده و در نتیجه ضربه سنگینی به اصلاح طلبها زده، از این طریق برای که نماینده همین چخبختیارای در واقع طبقه متوسط بودن و هستن. عمیق‌ترین زخم ماهیت نابرابر این ترمیم است. اکنون ثروت، یعنی ثروت واقعی، عزیزان دقت بکنن، همون حرفی که آقای توماس پیکتی در کتاب معروفش سرمایه در قرن 21 که در 2014 به وجود منتشر شد، میگه سرمایه درآمد داره و نه کار. ثروت واقعی از سرمایه گذاری به دست می آید و نه از مزد حقوق بگیری. نکته فوق العاده مهمیه. این در واقع شکاف طبقاتی به وجود میاره. از سفته‌بازی در بازار مالی و از سفته‌بازی در بازار مالی. آمار بانک فدرال نشان میدهد که در عرض 15 سال اخیر نسبت درآمد خانوارها از طریق مزد حقوق از 70% به 61% کاهش یافت و به همون نسبت درآمد سرمایه‌ها به طور سرسام‌آوری رفته بالا. حالا نتایج سیاسی چیه؟ برای کشور ما این چه نتایجی؟ همه اینا رو که ما صحبت می‌کنیم دوباره برمیگرده به کشور ما. چون بعضی‌ها ممکنه بگن تو هی راجع به امریکا صحبت می‌کنی. بگو آخوندها رو چطور برداری؟ خب این ربط پیدا می‌کنه به کشور ما. ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه. این یک جابجایی خارق العاده است که نشانه سود سرشار سرمایه داران از سوی دیگر است و مزد حقوق بگیرا همینطور درآمد به ثروتشون پایین میره. بحران اقتصادی فقط رؤیای ثروتمند شدن از طریق دریافت مزد حقوق را از میان نبرد، بلکه باور به وجود طبقه متوسط را نیز از میان برد. اینا را نیویورک تایمز داره میگه. ثروت طبقه متوسط داشتن خانه بود، بیشتر ثروتشون خانه بود که با فروپاشی آن در اثر طمع ورزی بانک ها ثروتشون برباد رفت. 9 میلیون خانوار امریکایی. یک دهه پس از بحران هنوز ثروت طبقه متوسط $40,000 پایین تر از 2007 که میگن ترمیم پیدا کرده. ضربه ای که به روحیه طبقه متوسط خورد قابل اندازه گیری نیست. حالا چرا این مقاله رو دارم میخونم؟ دلیل سیاسی داره. اینا میگن که دونالد ترامپ رو ولادیمیر پوتین رو روی کار آورده، دولت روسیه سر کار آوردتش و نه کارگرای امریکایی. مقاله نیویورک تایمز رد این تئوریه. با اینکه نیویورک تایمز از همه بیشتر صدها و هزاران مقاله راجع به دخالت روسیه، فدراسیون روسیه، شخص پوتین در انتخابات امریکا نوشته، حالا با این مقاله خودش داره خودش رو نفی میکنه. ضربه ای که به روحیه طبقه متوسط خورده قابل اندازه گیری نیست، اما آشکارا شدیده. اما از سوی دیگر کمک های عظیمی ما میدونیم، ترف بهش میگن، تریلیون ها دلار که به بانک ها شد که نه تنها ضرر آنها ترمیم شد بلکه به سودهای سرسام‌آوری رسیدن. الان در سال 2016 ثروت خالص خانوارهای سفیدپوش، حالا ببینیم کی در 2008 واقعا باخت، در درجه اول افریقایی تبارها و لاتیناها که قبل از اون رفتن خونه خریدن با اینکه اعتبار زیادی نداشتن، وام گرفتن و بعد نمیتونستن اقساطشون رو بپردازن و تمام خونه هاشون رو بانک ها بلعیدن. خانوارهای سفید 19% پایین تر از 2007 بود در سال 2016. خانوارهای افریقایی تبار 40% ثروتشون در 2016 پایین تر از 2007 و لاتینوها 46%. و این اجتناب ناپذیر بود که وقتی نیمی از جمعیت شاهد سکون مزد و مزایای خود و شاهد ثروتمند شدن نیمی دیگر است، عزیزان به این جمله آخر نیویورک تایمز، انتخاب کسی چون دونالد ترامپ و یا برگزیت را به وجود میاره. نه فقط در امریکا، انتخابات اخیر سوئد را عزیزان نگاه بکن، انتخابات اتریش را نگاه بکن، مجارستان را نگاه بکن، لهستان را نگاه بکن، یک لوهن ارتباطی هلند رو، ارتباطی آلمان رو. فقط ترامپ در اینجا روسیه ترامپ رو به وجود آورده یا آورده و شمورش کرده، یا این شرایط سیاسی. میخواستم انتخاب کسی چون دونالد ترامپ و یا برگزیت رو این قضایا به وجود آوردن که امید بسته بودن هم به آقای عرشبت که همین آقای اوباما به مدت 8 سال، هم 2008 هم 2012 همین کارگرای سفیدپوش بهش رأی دادن، امید داشت، امیدشون رو ناامید کرد. به همین اتفاق در اروپا داره میفته. موقعی که شما طبقه متوسط رو از بین ببرید، جامعه قطبندی میشه. حالا به ایران که رسیدم، دقیقاً این اتفاق داره میفته که غوغای الان در بین اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها افتاده. شروع کردن این اتفاقاتی که در دیماه افتاد، در دیماه 96 اثری نداشته، بازنشستگان که الان تو خیابونن اثری ندارن، کارگرای هفت‌صفه که در حال اعتصابن اثری نداره، تمام اینا اثر داره. تا الان نه تنها رئیس بانک رو عوض کردن زیر همین فشارها، یه آدم دست راستی وحشتناک رو، ولی آقای همتی که به جاش اومده یه آدم به حالا خواهیم دید، دو تا وزرا رو تا الان کنار گذاشتن و خود روحانی رو مگه استیضاحش نکردن و آیا توضیحاتش رو مجلس قبول کرد؟ به هیچ وجه. حالا چون به طرف راست رفته و نوکری کامل خامنه‌ای رو پذیرفته، خامنه‌ای در نطق بعدیش گفت بله، این نشانه دموکراسی و آزادی در ایرانه، که بسیار جالب بود که مجلس این طور ازش انتقاد کرد و آقای روحانی هم با شجاعت عرصه تمام در رفت اونجا برای اینکه روحانی رو نگرش داره، برای اینکه چون نوکریش رو پذیرفت. ولی میخوام اینو عرض بکنم، موقعی که شکاف بیفته بین بالایی های 10% یا 1% و 90% پایین و طبقه متوسط از بین بره، تاریخ اینو نشون میده، جامعه قطبندی میشه. در نتیجه از یک طرف راست افراطی میاد توی میدان و از یک طرف چپ، ولی چپ چون ضربات سنگینی خورده، همینطور در کشورهای مختلف از جمله امریکا، از جمله سوئد و کشورهای دیگه اروپایی، این راست افراطیه که داره قدرت رو میگیره و داره جامعه به طرف فاشیسم میره. در یه زمانی چپ در دهه 1930 قدرت داشت و چپ داشت قدرت میگیره، ولی ما میدونیم که چطور در اثر یک سلسله مسائل تاریخی فوق‌العاده پیچیده که نمیخوام واردش بشم، در سال 2017 من به مدت یک سال راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم و دلایل فروپاشی شوروی رو که این چه ضربتی در حقیقت به جنبش چپ زده. در نتیجه میخواستم عرض کنم که این مقاله نیویورک تایمز خودش داره دیدگاه های خودش رو و تبلیغات دروغین خودش رو داره نفی میکنه از طریق این مقاله این که نوشته که آره این فدراسیون روسیه و این پوتین بوده که عرشبه که ترامپ رو سرکار آورده. حالا مقاله دیگه نیویورک تایمز رو هم باید برای عزیزان بخونم، چون آمار فوق العاده که آیا واقعا 10 سال بعد از این فروپاشی و سر به آسمان کشیدن بورس سهام و پایین رفتن میزان بیکاری یعنی ترمیم اقتصادی؟ برای چی؟ همیشه باید پرسید. حالا این به قلم آقای دیوید لیونهارت که از به اصطلاح خبرنگارای اقتصادی به اصطلاح استخواندار نیویورک تایمز. نیویورک تایمز 90% از اون چیزایی که راجع به سیاست خارجی میده دقیقا در خط دولت پنهان و در واقع واشنگتن کنسنسس هست، ولی میاد مقالات اینجوری می‌نویسه برای اینکه عرشبت یا حتی پال شویزی میگفت باید هر روز نیویورک تایمز خون و کاملا درسته. عرشبت که هم آدم از طریق خوندن نیویورک تایمز سیاست های دولت پنهان رو میفهمه که چیه. برای عزیزان من مثالش رو زدم که نوشته جیمز ماتیس داره کنار میره، موقعی که نیویورک تایمز چنین مقالهی بمیزه یعنی جیمز ماتیس امکان کنار رفتنش بسیار بالاست و این چه خطرات میتونه به وجود بیاره. از این مقاله هم میشه. بنابراین این مقاله رو که میخونم از دیوید لیونهارت از اشراف اقتصاد دونای به اشراف چیزه، میگه این مال چهاردهم سپتامبر مال دیروزه. ارزیابی ما از اقتصاد کاملا نادرست است. داره انتقاد میکنه از خود روزنامه و دیگرانی که به اصطلاح فکر میکنن اقتصاد ترمیم پیدا کرد. 10 سال پس از سقوط بانک لیمن برادرز که امروز دقیقا سالگر بشه، آمار اقتصادی رسمی که روزنامه ها و تلویزیون ها و توییت های آقای رئیس جمهور که ترامپ همه اینا رو به حساب خودش میذاره که بخشیش هم هست، پر از آنهاست، پر از این خبرهاست، صحبت از آن می کنن که اقتصاد کاملا ترمیم یافته. یعنی که میزان بیکاری پایین تر از سالهای پیش از بحران است، کاملا درسته، دیگه 3.9. حالا آمار واقعی بیکاری رو دیوید لیونهارت به ما میگه. بازده کلی اقتصاد یعنی تولید ناخالص ملی از اون موقع تا حالا 20% افزایش یافته، بسیار جالب، و بحران به سر آمده است. اما واقعیت این است که بحران به سر نیامده است. بحران مالی 2008 پر اثرترین واقعی قرن 21 باقی میماند. کاملا همینطوره. میلیون ها انسان رو که دلواپس اقتصاد بودن دلواپستر و خشمگین‌تر از پیش رها کرد. این دلواپسی به خشم به ایجاد ضربه به لیبرال دموکراسی، اینم داره میگه که چرا ترامپ سر کار اومده. انکار، این خشم مردم و این دلواپسیشون ضربه به لیبرال دموکراسی زده که چرا خانم کلینتون رو بهش رأی ندادن به اندازه کافی. به خشم به ایجاد ضربه به لیبرال دموکراسی غرب که یک دهه پیش تصورش نمی رفت کمک کرد که این دست راستی ها اومدن سر کار. احزاب دست راستی افرادی در سراسر اروپا در حال صعود هستند و انگلیس دارد از اتحادیه اروپا جدا می شود. تعجب کردن که چرا مردم کارگرای انگلیس به برکسیت رأی دادن. امریکا نیز رئیس جمهور نجات پرست به دلقک تلویزیونی بر سر کار آورد که کل دستگاه ریاست جمهوری را دچار آشفتگی کرده. دلیل روی کار اومدن چیز این نبوده که دخالت فدراسیون روسیه. به اطراف خود نگاه کنی تا اثرات باقی مانده از بحران‌های مالی را در همه جا مشاهده کنی. البته همه جا جز آمارهای دائما نقل قول شده در دستگاه‌های ارتباط جمعی از جمله خود نیویورک تایمز. پس چه کسی را باید باور کرد؟ آیا آن آمارها را باید باور بکنیم یا آنچه را که با چشم خود می‌بینیم؟ بعد یه سلسله آمار، مقاله خیلی مفصله، من فقط چکیده شو از 2009 تا کنون. یک، بورس سهام 300% افزایش یافت. اما دو، ثروت خالص خانوارها هنوز 20% پایین تر از 2007. سه، شمار آنهایی که کار نمی کنند، این آمار را عزیزان دقت بکنند که آماری رو که همین نیویورک تایمز هر ماه به ما میده چرا یه آمار دروغینه. شمار آنهایی که کار نمی کنند، دنبال کار نمی گردند، درس نمی خوانند و از بچه هم نگهداری نمی کنند در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته. اینا اصلا جزء آمار نمیان و اینها جزء آمار بیکاران به حساب نمی آیند. حالا چرا اینا؟ چون تنبلن، چون بیکارن، چون ژن خوب ندارن. چرا دنبال کار نمی گردن؟ چون شغل خوب پیدا نمی کنن. اگر برن سر کار، بچه شون رو باید پول بدن کسی نگهداری کنه، احتیاج به یک یا دو تا اتومبیل دارن که اگه خراب بشه ورشکست میشن و کار طاقت فرساست. بنابراین چه کار میکنن؟ میرن یا دست فروشی میکنن یا میرن توی اوبر رانندگی میکنن، یه چیزی پیدا میکنن که یه پولی در بیارن. نمیرن شغل پیدا بکنن، نمیارسه براشون، ولی بالاخره یه پولی در میارن. میرن مواد مخدر میفروشن، میرن به دکتر مراجعه میکنن، قرص بهشون میده و اون قرصا رو میفروشن. میگه که آمار رسمی بیکاری 3.9%، آمار واقعی بیکاری 15%. رشد تولید ناخالص داخلی میان سالهای 2000 تا 2014 30% بوده. رشد درآمد 90% پایین جامعه در همین مدت قبل از مالیات فقط 2.5% بوده. آقای ترامپ چرا سر کار اومده؟ حتی در سوئد چرا دست راستی ها میبرن؟ به سوسیال دموکرات ها که نماینده چخبختیار های طبقه متوسط بودن یک چنین ضربه ای بهشون میخوره. در سوئد دموکراتیک، در ارتباط اتریشی که من سال 82 که اونجا بودم یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای دنیا بوده، الان یه عملاً آقای کورچ یه فاشیسته که در حقیقت رئیس جمهورشون شده یا نخست وزیرشون، حالا هرچی، یه آدم دست راستی افراطیه. آلمان به همین ترتیب، هلند به همین ترتیب و غیره و غیره. بنابراین میخواستم از این قضیه به اصطلاح بعد میرم، چون فرصت نیست و داره وقت میگذره، میرم رو مسئله سوریه. هفته گذشته من صحبت کردم که آقای اردوغان، ولادیمیر پوتین و آقای روحانی جلسه مشترکی در تهران داشتن و اونجا بحث در گرفت و آقای اردوغان در اومد میخواست آتش بس با تروریست ها، پذیرفته نشد، که گفتن شما میخواهید ما با القاعده یا منظورتون اینه آقای اردوغان آتش بس اعلام بکن. ببینیم آقای اردوغان بعد از اون که در واقع به توافق نرسیدن، منتها در همونجا باز تمامیت ارضی سوریه رو به رسمیت شناختن، همین آقای اردوغان و غیره و غیره، این آدم شیاد، ولی بعد از اون ببینیم چه کار کرده. رفته و دو روز بعدش مقاله مفصلی در وال استریت جورنال نوشته که یکی از کثیف‌ترین و پلیدترین واقعا مقالاتی که آدم میتونه بنویسه، یک مش دروغ کثیف که آره ما چه کمکی به مردم سوریه کردیم و غیره و غیره، و توی این مقاله علناً از امریکا میخواد که بیاد و به سوریه حمله بکنه. عزیزان دارن و مقاله شده در وال استریت جورنال بخونم، فکر میکنم سه شنبه یا چهار شنبه همین هفته. و از اون موقع به بعد شروع کرده فرستادن سرباز، تانک، اسلحه، مهمات و تقویت این تروریست ها در ادلیب، به جای اینکه در واقع کمک بکنه به اینکه این تروریست ها اسلحه شون رو زمین بذارن. بعدش هم ما میدونیم که امریکا و آقای ترامپ درست نقطه مقابل قولهایی که در مبارزات انتخاباتیش داد، کاملا الان یک سیاست معکوسی، درست نقطه مقابل اون، به یه نفر آدم فاشیست با اسم آقای جفریز مأمور مسئولیت به حساب مسئله چیز رو داده که یکی از دست راستی ترین آدم هاست که ما میدونیم، مسافرت کرد به اسرائیل و گفته که آره ما نه تنها در شمال شرقی سوریه الالعبد، یعنی در واقع فعلا خواهیم مون، بلکه در منطقه التنف که در مرز عراق سوریه و عراق، اونجا فعالیت های نظامیشون رو آغاز کردن و تهدید کردن که نه تنها اگر سوریه، دولت سوریه و یا هر شبه که فدراسیون روسیه سلاح شیمیایی به کار ببرن، بلکه اگر دست به حمله به ادلیب بزنن، ما عکس العمل بسیار شدیدتری از سابق نشون خواهیم داد. اینجاست که اگر بخوان، همینطور که به عزیزان عرض کردم، اگر واقعا بخوان جنگی رو قبل از ماه نوامبر آغاز بکنن، امکان این که ایران باشه، دلایلش رو خواهم گفت، بیشتر سوریه خواهد بود. در نتیجه فعلا اوضاع در سوریه نسبتاً آرامه. در اینکه عزیزان اگر مقاله بسیار مهم رابرت فیسک رو که هم در انفورمیشن کلینک هست اومده، هم در کاونتر پنچ اومده و در روزنامه ایندیپندنت انگلیس اومده که رفته و تمام دور تا دور منطقه ادلیب رو گشته و میگه خبری نیست از حمله به ادلیب، نه من هواپیمایی دیدم، نه نیروهای سوریه‌ای رو دیدم که اونجا اومدن، یعنی در واقع بعد از این جلسه ای که در تهران داشتن، در اساس هم ایران و هم روسیه حرف آقای اردوغان رو فعلا پذیرفتن که فعلا حمله نشه، آبها از آسیاب فعلا بیفته، و در نتیجه باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. هم دولت سوریه، هم در واقع فدراسیون روسیه و هر شبکه ایران بحثشون اینه که این تروریست ها اگر بهشون فرصت داده بشه دوباره میخوان بیان به حما و حمص آماده دارن میشن به کمک ترکیه، به کمک CIA، به کمک عربستان که دوباره بیان و بخشای از سوریه رو و حتی حلب رو دوباره اشغال بکنن. بنابراین سوریه یکی از نقاط فوق العاده حساس در اونجا شده. در دراز مدت اینا موفق نمیشن. برای اینکه بالاخره این تروریست ها در اونجا شکست خواهند خورد علی رغم تمام این دخالت هایی که میکنن و در دراز مدت حتی امریکا در شمال شرقی سوریه نمیتونه الالعبد بمونه، برای اینکه اگه بخوان اونجا کشور یا منطقه مستقلی برقرار بکنند ما میدونیم از هر طرف محاصره است، هم از طرف ایران، هم ترکیه، هم سوریه، یعنی در واقع عراق و ایران، و راه به دریا ندارند. ما میدونیم که یکی از دلایلی که کردها میخواستن در افرین باشن و بیان افرین را هم بگیرن که دسترسی به دریا داشته باشن، یعنی یک مفری به خارج داشته باشن، و این ترکیه اومد اونجا رو گرفت در حقیقت رابطهشون رو با دریا قطع کرده. یک، دو، اختلاف در همونجا در منطقه حشکه و در منطقه شمال شرقی سوریه بین عربها و کردها در اونجا که اکثریت با عربهاست اختلاف وجود داره و در نتیجه امریکا اونجا با مشکل روبرو خواهد بود. در این حد فعلا من فکر میکنم باید برگردیم در واقع به اوضاع ایران، به کشور خودمون. از سبت که بخواستم ببینم چیزی رو جان انداخته باشیم. بنابراین برمیگردم به دنبالی صحبت چه باید کرد که از دو سه هفته پیش شروع کردم. هر شبت که و در این فاصله اتفاقاتی افتاده که بسیار مهمه به نظر من، لااقل فرزن آقای هر شبت من یکی یکی به اصطلاح مطالبی رو که اووردم به اصطلاح بخواستم با عزیزان باز بکنم که چند اتفاق افتاده که هر کدومش واقعا اهمیت داره. بله، یکی انتقادیه که آقای رضا علیجانی از تاج‌زاده کرده بر شرط زیتون، که برای من واقعا این جالبه که چطور کسی مثل رضا علیجانی که ما میدونیم جزء جناح راست ملی مذهبی هاست و ما میدونیم از اوناست که با به اتفاق 8 نفر دیگه بیانیه یا به اصطلاح یک پتیشن رو امضا کردن که آره باید ما با شرایط که پومپئو ارائه داده اون 12 شب ما باید با امریکا وارد مذاکره بشیم، که من اینجا جوابش دادم. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که چطور در خود ملی مذهبی ها، در خود اصلاح طلب ها چه ولوله ای افتاده و همه اینا نتیجه جنبش مردمه. ما نباید فکر کنیم که جنبش دیما و یا جنبش های بعدی بدون اثر بوده. هر کدوم از اینا اثر میذاره. عزیزانی هستن که مرتب از من میپرسن که خب مردم ایران در یک تنگنای غیر قابل حل گیر کردن و نمیدونن چه کار باید بکنن. حالا تو باید یک نسخه معجزه‌آسا ارائه بکنی که چه کار باید بکنم. از اینجا جواب من به این عزیزان اینه که 38 نفر از اقتصاددانان برجسته کشورمون، دکتر فرشاد مؤمنی، آقای مالجو، حسین راغفر، اینا توی ایران از نزدیک دست بر آتش دارن و در موارد دقیقی گفتن که قدم به قدم چی کار باید بشه. راه حل نداریم برای مسئله ایران، مسلمه که راه حل داریم. اونایی که در داخلن راه حل ها را ارائه دادن. من به عزیزان میخواستم مجله را هم در این حال پیشنهاد بکنم، مجله دانش و مردم، که هم دکتر فرشاد مؤمنی توش مقاله داره، هم دکتر زرفشان، هم دکتر رئیس‌دانا. فرزند دکتر رئیس‌دانا توی این مجله مقاله مفصلی راجع به مسئله آب نوشته. اینا باید خونده بشه. فرشاد مؤمنی اونجا قلم زده داره میگه یه فرد مسلمون که چی کار باید کرد برای اقتصاد. راه حل ما نداریم؟ بنده از اینجا میتونم راه حل چیز بکنم؟ ما باید اوضاع اینجا رو برای هموطنانمون روشن بکنیم که امید به این جانور وحشی نبندم که خودش دچار یه بحران عظیمه. وظیفه ما اینه که اوضاع جهانی رو برای هموطنانمون روشن بکنیم. دشمن قسم خورده خودمون رو، چه امریکا و چه انگلیس، رو روشن بکنیم که این ملت امید به این جانوران ضد بشر مثل جان بولتون و جولیانی و ترامپ و پومپئو نبندن. اونایی که میگن تو مخالف مذاکره هستی، بهشون میگم آره، چون پدر من به من درس وطن فروشی نداد. آره، مسئله ایران در ایران و به دست ایرانی باید حل بشه و ما انسانهای بزرگی در ایران داریم. همین اقتصاد دونا، همین انسانهایی که دل می سوزنن، راه حل نداریم. ولی که در برابر این راه حل ها مقاومت می کنیم، هم حکومت و هم دولت، یعنی دشمنان مردم. روحانی نمیتونه این مسعود نیلی ها و امثال هم رو، این شیکاگو بویز رو کنار بذاره و انسانهای شریف رو بیاره سر کار، ولی این کار رو نمی کنه. چون دشمن قسم خورده ملت ایرانه، آینده ایرانه. به این دلیل شما تضادهای مردم رو با این دشمنان قسم خورده ملتمون، چه داعشی های حاکم و چه دولت وطن فروش، باید روشن بکنیم. بنابراین ما راه حل دقیق داریم. چطور جلوی قاچاق باید گرفته بشه؟ چطور جلوی این دزدهای فاسد باید گرفته بشه؟ چطور این چیزهایی رو که خصوصی کردن و غارت کردن دوباره به مردم برگرده؟ راه حل وجود داره. خب حالا این دشمنان کشورمون رو چطور مردم باید از پیش پاشون بردارن؟ دو راه اصلی وجود داره. یا براندازی به اون معنا که صحبتشو کردیم، یعنی تکیه بر نیروی خارجی که آقایان منتظرشن، هم وطن فروشای خارج و یه بخش هم از داخل، و یا این کار باید به دست مردم. حالا میگن به دست مردم چجوری؟ مسئله ایران خلش یه چیز امروز و فردا نیست، زمان میبره. زیر پای این حکومت همینطور که داره خالی میشه باید خالی بشه. بازنشستگان مقاومت میکنن، زنان مقاومت میکنن، کارگرا به اعتصابشون ادامه میدن. درسته کارگرا نمیتونن اعتصاب خیلی مدت زیادی طول، برای که خانوادهشون گرسنه نمیمونن، موزشون رو نمیگیرن. درسته، ولی انواع و اقسام مقاومت ها زیر پای این حکومت رو تا تمام این چشمه ها تبدیل به یه دریا میشه. ما باید از انقلاب 1357 یه زمانی، من در سخنرانی که در دانشگاه جانشاپور داشتم موقعی که آزاد شدیم با نسیم خاکسار، فقط یه بحث داشتم، نسیم خاکسار هم همینطور گفت که ما در تاریخ ترین وضعی که در رژیم شاه بود یه شمعهای کوچیکی روشن کرد، این شمعها تبدیل به یه طوفان شد تا زیر پای این رژیم رو خالی کرد و در واقع به دیار نیستی فرستاد. به جاش رژیمی اومد که روی شاه رو سفید کرده. درسته، بنابراین راه حل کاملا وجود داره، هم برای گرانی و تورم سواره، هم برای فرصاحت اینه که دلار اینجوری شده، هم برای بیکاری، هم برای فحشا و کودکان خیابانی و و و و سایر بیماری های وحشتناک اجتماعی. بنابراین وظیفه ای که ما داریم اینه که تصویر کلی رو، اوضاع جهان رو روشن بکنیم و هم دشمن داخلی رو دقیق بشناسیم، هم دشمن خارجی رو و هم دوستان داخلی و هم دوستان خارجی رو، خارج نشین رو. دشمنان خود را بشناس، دوستان خود را بشناس و تضادها را تشخیص بده. یعنی یه بخش عمومی و کلی ما اینجا در داخل مسئله باید حل بشه. همیشه من برای عزیزان که میگن راه حل فلان و فلان اینا، مثال بهشون میزنم. آیا وضعیت مردم ایران، طبقه محروم حتی، بدتر از زمان جنگه؟ چرا اون موقع دست به دامن خارجی نمیخواستن بشن؟ هیچ وجه بدتر از اون زمان نیست، چون اون موقع بسیج شده بودن علیه یه دشمن خارجی و در نتیجه نمیخواستن از امریکا یا هر نیروی دیگه کمک بگیرن. حالا بگذاریم که خود خمینی کاش از اسرائیل کمک میگیره، ولی مردم روحیه‌شون اینجوری نبود. الان به دلیل نفرت غیر قابل کنترلی که از این حکومت دارن، میگن آره یه بخش از جامعه، باید امریکا بیاد ما رو نجات بده. ما بعد اینو براشون روشن بکنیم که امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، اینا دوستان کشورمان نیستن، اینا دشمنان قسم خورده و تاریخی کشور ما، نمیتونن کشور ما رو نجات بدن. هر شبت که بنابراین برمیگردم به این، یه بحث کلی بود که من میخواستم در جواب بعضی از عزیزان که تو آره باید راه حل نشون بدی، مردم نمیدونن چی کار باید بکنن. راه حل نشون داده نشده؟ اگر شد من پیشنهادات و راه حل‌های هم فرزن دکتر فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، اون 38 نفر اقتصاددانانی که پیشنهاد کردن به طور دقیق قدم به قدم، مگه این دولت و کابینش گوش میدن به این حرفا؟ و با معلومه که خامنه ای هم با شکل گذاشتن روی روحانی و نجاتش که نجاتش داد، که آره نباید شما از آقای روحانی اینقدر انتقاد بکنید. جلوی این مسئله رو گرفت که واقعا خود روحانی باید استیضاح بشه. دعواهای بین خودشون و در واقع بعد از اینکه هم علی لاریجانی هم خامنه‌ای تونستن انتقام بکشن از روحانی و سر جاش بنشنن و تسلیم کاملش میکنن، حالا دست از سرش برداشتن. عرض شد که من برمیگردم به اون 21 موردی که تضادهای مردم با دشمن داخلیه و من اولینش که شکاف بین مردم و مسئولان و بحران اعتماد، من صحبت کردم که آیا واقعا فرهنگ مردم یا روانشناسی اجتماعی مردم همیشه با هیئت حاکمه یکیه که میگن برشود فرهنگ مردم فرهنگ هیئت حاکمه است؟ همیشه اینطور نیست. الان در ایران شکاف عظیمی بین فرهنگ مردم و فرهنگ هیئت حاکمه افتاده، بین واقعا بیش از 90% از مردم به هیئت حاکمه به ویژه داعشی ها، و در امریکاش هم به تدریج داره اتفاق میفته، در کشورهای دیگه هم همینطور. برای اینکه رژیم چه در اینجا در غرب و چه در ایران در واقع نمیتونه پاسخگوی خواستهای مردم نیست و در اینجا این شکاف میفته. میخواستم از این مسئله استفاده بکنم، برگردم به این مقاله سایت بی بی سی راجب ادوارد برنز، میخوام از این قضیه استفاده کنم و یه مقدار راجب روانشناسی سیگموند فروید صحبت بکنم. برنز دنباله اون مقاله به خصوص به ایده ناخودآگاه داییش، شما میدونیم سیگموند فروید داییش بود، علاقه داشت. فروید در این باور بود که انگیزه افکار و اعمال مردم که اغلب خود از آن آگاه نیستن، شعور یا به اصطلاح چیز ضمیر ناخودآگاه ضمیر ناخودآگاه عرض شود که نیروهاییست که در ناخودآگاه آنها که فراموش یا سرکوب شدن به عقیده فروید عواطفی که در ناخودآگاه یافت می شوند اغلب خشن یا ترسناک هستند و منشأ نیاز یا منشأ جنسی دارند. به گفته یکی از متخصصان روانکاوی، ناخودآگاه را غریزه در رسل غریزه هدایت می کنه. زیگموند فروید در واقع اون چکیده و بنیان بحثش دو چیز اصلیه، یکی به اصطلاح ضمیر ناخودآگاه و آگاه، و ما میدونیم که آگاهی یا شعور انسان رو به سه بخش تقسیم میکنه: اید یعنی غریزه، ایگو یعنی من یا منیت، سوپر ایگو که بعضی از افراد به اصطلاح چیزهای عالی و آسمانی میرسن، سوپر ایگو. این یک. دو، میگه که غریزه انسان عبارت از عقده یا کمپلکس اودیپوس، کمپلکس اودیپوس. حالا اودیپوس کی بوده؟ اودیپوس در واقع در داستانها و افسانه های یونانی کسیه که پدرش رو میکشه و با مادرش ازدواج میکنه و از مادرش بچه دار میشه، و داستان مفصل که در یکی از تاریخدانان به اصطلاح چیز اینو میاره. آقای زیگموند فروید عقیده‌اش اینه که بشر از وقتی که به دنیا میاد دچار عقده اوتیپوسه، یعنی در واقع تمایل داره که با مادر خودش ازدواج کنه و پدر خودش رو بکشه، که البته گفته میشه که خودش یه مقدار دچار این عقده بوده و مسائل جنسی داشته. ما میدونیم که به اصطلاح خیلی روی غریزه جنسی امثال هم خیلی به اصطلاح تکیه میکنه. یعنی در واقع چکیده بحث زیگموند فروید اینه که بشر با یک سلسله غرایز به دنیا میاد و این غرایز هم اید و هم بعدش ایگو که به اصطلاح ضمیر آگاهشه و بعد بعضی ها سوپر ایگو یعنی آدم های فوق العاده مثل انشتن و امثال هم میشن. یعنی در واقع آگاهی انسان و شعور انسان رو یه چیز ثابت میبینن. خب واقعا علم اینو ثابت میکنه یا ردش میکنه به طور کامل؟ آیا واقعا انسان، همه انسان ها با یه غریزه شیطانی اینجوری به دنیا میان و اینو حفظش میکنن؟ علم و روانشناسی علمی اینو رد میکنه، چون شعور انسان، آگاهی انسان با هستی اجتماعیش که تغییر میکنه تغییر میکنه. به همین دلیله که به نظر من لازمه پیشنهاد من به عزیزانی که هنوز به فروید و مسئله اید، ایگو، سوپر ایگو، به عقده اوتیپوس علاقه دارن و یا اعتقاد دارن، نوشته های کارل پورانی چه کتاب معروفش در ایران ترجمه شده، The Grand Transformation، دگرگونی بزرگ، کتاب باید خونده بشه، تاریخ جوامع، که آگاهی انسان چطور با تغییر نیروهای مولده، روابط تولیدی، تغییر اجتماع، شعور انسان، آگاهی انسان چطور تغییر میکنه و چطور دیدگاه های زیگموند فروید رو کاملا رد میکنه. نوشته های استیفن گولد، پروفسور دانشگاه هاروارد که چند سال پیش فوت کرد، انتروپولوژیست و دیرینشناس معروف استیفن گولد، پروفسور لوین هنوز زنده است در دانشگاه هاروارد، پروفسور لوانتین، اینا همشون روی بیولوژی، روی دیرینشناسی، روی جامعه شناسی و مردم شناسی کار کردن. کتاب Ancient Society یا جامعه کهن لوئیس مورگان که مارکس به محضی که این کتاب بیرون اومد مارکس خوندش، که جوامع در واقع قبائل امریکا رو روشون 30 سال مطالعه کرده، کتاب لوئیس مورگان Ancient Society، هر شود که نوشته های کریستوف کولوم که ما میدونیم برشبه که کشیش دلاس کاس هست، اینا رو جمع کرده و اتفاقا خاورجین در تاریخ مردم امریکا که به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده، بخشای وسیعی از این نوشته های کریستوف کولوم رو آورده، که موقعی که کریستوف کولوم وارد اونجا میشه برخوردش و برداشتاش از این جوامع چی بوده. هرچه که نوشته های دانشمند بزرگ پاولوف باید خونده بشه، که کتابش در واقع در ایران، کتابی که راجع به پاولوف و روانشناسی علمی نوشته شده به فارسی ترجمه شده و در ایران هست، نوشته های پروفسور برنال انگلیسی و نوشته های پروفسور هالدین باید خونده بشه. یعنی میخواستم این رو عرض بکنم که بسیار لازمه که ما نقدی بر دیدگاه های روانشناسی زیگموند فروید داشته باشیم. بعد در این مقاله من ادامه میدم، در حالی که فروید سعی میکرد از دانش خود برای درمان مردم استفاده کند، خواهرزادش همون دانش را برای دستکاری ذهن مردم. خواستم این را عرض بکنم، ما استفاده بکنیم که در این حال فرهنگ غرب، فرهنگ سرمایه داری، فرهنگ لیبرال دموکراسی رو بدونیم که چی هست. از این مسئله ما باید استفاده بکنیم که به قول آقای ادوارد برنیز، دستکاری هوشیارانه و هوشمندانه عادتها و عقاید سازمان یافته توده‌ها یکی از عناصر مهم جامعه دموکراتیک است، یعنی لیبرال دموکراسی. باید دستکاریش کرد، باید مهندسیش کرد، که نام چامسکی کلی و ادوارد هرمن روی این مسئله کلی کار کردن و ثابت کردن که روزنامه های مثل نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، سی ان ان چطور فکر مردم امریکا رو مهندسی میکنن، دستکاری میکنن. فرهنگ نظام سرمایه‌داری اینه. حالا همین آقای برنیز بیشتر برای شرکت های بزرگ کار میکرد. او یکی از چهره‌های محوری تغییر بزرگی بود که در قرن بیستم در اقتصاد کشورهای غربی اتفاق افتاد، پیدایش مصرف‌گرایی. نظام سرمایه‌داری هم به زیگموند فروید احتیاج داشت، هم به آقای ادوارد برنیز پسر خواهرش، که اینا مردم رو به مصرف‌گرایی تشویق بکنن و بگن که آره انسان یه غریزه حیوانی داره که طمع‌ورزی، جنگ طلبی، خشونت، زنان نصف مردم و غیره و غیره، که موفق شدن. ولی آخرش چی؟ موفقیت اینا رو اسمش میذارن پایریت وار. در یه جنگ ممکنه تو پیروز بشی، ولی خودت هم میشوزی و تبدیل به خاکستر میشی. پایر تل آتش رو میگن، پایریت وار یعنی جنگی که تو میبری ولی خودت تو اون تل آتش به خاکستر تبدیل میشی و این سیستم خواهد شد. او مردم را قانع کرد که مصرف کننده باشن و فقط چیزهایی را نخرن که نیاز بهش دارن، بلکه چیزهایی را بخرن که میخوان یا آرزوش را دارن. اون غرائز شیطانیشون بهشون میگه اینا را بخری. بعدش ترسمت که من مثالش زدم که چطور زنا سیگار نمیکشیدن در امریکا، عیب با سیگار کشیدن، چطور وادارشون کرد که سیگار بکشن خانوما و چه پولی از شرکت‌های سیگارسازی دارن. برنیز وقتی فهمید که فرمانده تبلیغات نازی‌ها یعنی جوزف گوبلز ایده های او را اساس کار خود قرار داده است، به شدت یکجا خورد. در اینجا خودش یهودی بود و دید که از تبلیغاتش برای کشتار یهودی‌ها دارن استفاده میکنن. در سال 1954، حالا این چه ربطی به کشور ما پیدا میکنه، در سال 1954 برنیز در سرنگونی دولت گواتمالا نقش اساسی داشت، برای اینکه با کشور با شرکت یونایتد فروت کار میکرد و کل به اصلاح اونجا مزارع بنانا موز داشت. در اونجا موقعی که آربنز اومد سرکار اینا رو ملی کرد، دولت امریکا و CIA از آقای برنیز استفاده کردن که مردم امریکا رو برای کودتا در گواتمالا. حالا همین کار رو در ایران نکردن، عجیبه که تو این مقاله ازش اسمی برده نمیشه. من به عزیزان گفتم که خبرنگار نیویورک تایمز آقای کنت لاو مأمور CIA بود، چه نقشه داشت در کودتای 28 مرداد؟ همه نیویورک تایمز آیا فکر مردم امریکا رو مهندسی نمی کنه؟ او برای شرکت عظیم یونایتد فروت کار می کرد که از سیاست های رئیس جمهور کشور یعنی جاکوب و آربنز مثل مصدق خودمون بود. آربنز که با رأی مردم انتخاب شده بود CIA ناراضی بود، با اینکه آربنز نه کمونیست بود نه ارتباطی با اتحاد جماهیر شوروی داشت. به چه بهانه اینا گفتن که به اصطلاح ایران به طرف کمونیسم داره میره؟ عرض شود که دکتر مصدق یک کمونیسته. همین بر مسائل رو راجع به آربنز میگفتن. برنیس افکار عمومی امریکا رو قانع کرد که امریکا در گواتمالا با تهدید شوروی طرفه، در ایران هم همینطور. نوشتای همین آقای عرض شود که کرمیت روزولت رو اصلاً بخونم و سایر جاسوساشون رو که ایران در معرض خطر از طرف شورویه. او ترس ناخودآگاه مردم امریکا رو برانگیخت و این کار رو با گمراه کردن رسانه‌های امریکا. از 1954 در گواتمالا تا به حال تکنیک برنیز دشمنی را خلق و بعد شکست آن را طلب کن بارها استفاده شده. در مورد قذافی چی گفتن؟ چی کار کردن؟ یه دشمن ازش ساختن. در مورد عرشبت که صدام حسین، خودشون اسامه بن لادن رو درست کردن و بعد ازش یه دیو درست کردن برای تمام این برنامه های بعد از 11 سپتامبرشون. برنیز همچنین گفته شده که ایزنهاور رئیس جمهور امریکا را قانع کرد که ترس از کمونیسم باید القا و ترغیب شود، چرا که برانگیختن ترس های غیر عقلانی عقلانی مردم را به امریکا وفادارتر خواهد کرد. اینا در سال 2016 هم اساس مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ که او را به ریاست جمهوری رساند آموزه‌های برنیز بود. فدراسیون روسیه به قدرتش رسوند. خیر، آقای برنیز، ادوارد برنیز استفاده کرد. ترامپ در واقع برای جذب عقلانیت رای دهندگان چه عقلانیتی تلاش برای جذب عقلانیتشون تلاش نکرد، در عوض از قوی ترین و خطرناک‌ترین نیروهای ناخودآگاه یعنی ترس و نفرت بهره برداری کرد. این داستانشون. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که چطور اینا بشریت رو به چه سویی دارن میبرن. ما فقط ایران یکی از پیامدهای همین کودتاهایی که در دهه 1950 کردن فقط در ایران نبوده، در گواتمالا. ببینید گواتمالا رو به چه روشی انداختن. 20,000 نفر قتل عام شدن، بعدش در شیلی، بعدش در افریقا، در اندازه و همینطور یکی پس از دیگری. اینا نتیجه اینه. و بعدش هم بعد از اینکه 25 سال شاه چیکار کرد؟ کشور رو لگدکوب اجنبی کرد با 10,000 مستشارش، با سواکش، با اعدام و شکنجه نیروهای ملی و چپ و با تقویت اسلام عزیز زیر نظر آقای عشبت برنارد لوئیس و سایر تئوریسین هاشون و دعوت از سران اخوان المسلمین در پرینستون مقدمات رو فراهم کردن که تاریخ مصرف شاه که تموم شد که بیاد سر کار. آقا اومد سر کار و من صحبتش رو کردم که با اون قولهایی که داد این آدم شیاد و قاتل بعدش شکار کرد. به همین دلیله که عجیبه عرض شود که حالا دوباره من بر میگردم که در 10 سال اول حکومت خمینی چی شد؟ به همین اصلاح طلبا، به همین ملی مذهب یا جناح راستشون لااقل چه کمکی به تمام این قتل عامها، کشتارها، گروگانگیری، ادامه جنگ مدت 6 سال تا مقدمات رو فراهم بکنند برای اینکه یک شوک درمانی بکنند، هاشمی رفسنجانی بیاد سر کار و برنامه های بانک جهانی به صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنند. بعضی از سلطنت طلبا میگن که زمان شاه اوضاع اقتصادی توپ توپ بوده. اینا متوجه نیستن علت این که ما باید اوضاع اقتصادی جهان رو دنبال بکنیم به این دلیله که اینا اصلا نمیدونن داستان چیه. زمانی که شاه بر سر کار بود دهه 1960 و اوایل 70 بوده که کل سرمایه‌داری جهانی توپ توپ بود، همه جا حتی افریقا پیشرفت کرده بود و پول نفت همینجوری میومد، شاه 6 میلیون بشکه میفروخت و همینجوری رخت و پاش میشد و یه طبقه متوسط چخبختیار درست کرده بود که با ماشینای پیکانشون میرفتن آخر هفته کنار دریا. درسته جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که بر سر کار اومد علتش این بود که از اواخر دهه 1970 و به ویژه از زمانی که ریگان بر سر کار میاد اقتصاد جهانی دچار بحران و برنامه های نئولیبرال آغاز به پیاده شدن میکنه و در نتیجه آقای هاشمی رفسنجانی و دنبالهاش و شیکاگو بویز میبایست شوک درمانی میکردند و این قوانین رو در ایران هم مثل ترکیه، مثل تایلند، مثل اندونزی، مثل سایر جاها و اروپا پیاده بکنن. سیاست های نئولیبرال از زمانی در واقع پیاده میشه، از اواخر دوران برشبت که کارتر و ببیشه از دوران ریگانه و درست همزمانه که باید در ایران هم شوک درمانی بشه. قتل عام 67-76 عضو میخوام 67-67 عضو میخوام که بعد این آدم ضد ایرانی هاشمی رفسنجانی بیاد و این تعدیل ساختاری رو، یعنی چه؟ احکام بانک جهانی به صندوق بین که اینا هم خاتمی هم احمدی نژاد هم روحانی دنباله اونن همشون برنامه های نئولیبرال رو پیاده کردن که در واقع عرشبت که همین اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. بنابراین میخواستم این چند دقیقه که وقت هست عزیزان ببینم چه اتفاقاتی افتاده. با اونم عرشبت که ببینید آقای رضا علیجانی مقالش در زیتون میگه بی نقد خمینی نتوان رهرو آزادی شد. کاملا درسته، بی نقد خمینی نتوان رهرو آزادی شد. جواب تاجزاده رو میده که هنوز به عنوان رهبر فقید انقلاب ازش اسم میبره. رضا علیجانی در برابر تاجزاده. حالا ببینید مجتبی واحدی در برابر کروبی، در برابر نامه‌ای که به خبرگان نوشته. میگه در خیانت بار بودن اقدام رفسنجانی و خامنه‌ای تردیدی نیست، اما خیانت و حتی جنایت اصلی را روح الله خمینی انجام داد. فاجعه‌ای که امروز شاهد آن هستیم ریشه در دستور خودخواهانه روح الله خمینی دارد که در تبیین حوزه اختیارات ولی فقیه نامه عتاب آلود به علی خامنه ای نوشت. عزیزان، این نکته تاریخی رو، عجیبترین نکته در آن نامه اعتراض خمینی به خامنه ای بود که چرا گفته اختیارات ولی فقیه دارای چارچوبای محدود کننده است. در بخشی از نامه خمینی چنین آمده: تعبیر به این که این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی. حالا من سریع باید بگذرم. اگر میخواهید بدانید منظور روح الله خمینی از محدود نبودن اختیارات ولی فقیه چه بوده، بخش دیگری از نامه او را در نامه به علی خامنه ای بخوانید. ببینید چی میگه. حکومت میتواند، این خمینیه، خطاب به خامنه ای، حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانب لغو کند. حالا غیر از اون صحبتاش که باید چوبه های دار رو برقرار بکنیم و غیره و غیره، میخواستم اینو عرض بکنم که در بین خود اصلاح طلبا چه اتفاقاتی داره میفته. وقت من داره در حال تمام شدنه و در نتیجه هر شبت که این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود هر شبت که، ولی از هفته های بعدش هر شبت که ادامه خواهیم داد. با تشکر عزیز فرزاد جان، هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت هر شبت که دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر میره و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت تلگرام. عزیزان اگر مراجعه بکنن اون مقاله راجع به 11 سپتامبر هست و بعدش هم به mmohi.org. و از عزیزان دعوت میکنم به این ویدیویی که فرزاد میخواد نشون بده دقت بکنن. به این ترتیب تا هفته ها در دو هفته دیگه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.
ما آزادی میخواستیم یا آزادی در پناه اسلام ما میخواستیم؟ ما اسلام میخواستیم. اسلام هم
بس که برمان شروع بود که مدانه نکنستم تو مدره کنم. گفتن آقا ببخشید یه بار دیگه رای بند دست کن دو شما که مدره کنم و مود من نیست میدارم یک رای بشن تو کره ایزمه یه همچه رهبر شما بیشن.
روزنامه هم میخوان که من یه وقت صدام در بیاد همه شیز را ببندم. برای نمیگیرید مکرر من گفتم بشین. چرا نمیگیرم جلو روزنامه ها را؟ من بگیرم جلو اصلا.
مگر از اول انقلاب تا حالا ما که چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده؟
آی خانما در اساس دین ولی شما تو زندگی مرد کنه خیلی از لازه تکلیف راحت میدن.
فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه.
اصلا وقتی که میاد مجازات قطع دستی میگذاره سر قاطع داره در ریشه کنی کردن زنان شرقه. وقتی زکات برش واجب شد و نداد این حکمش کفره و در دولت اسلامی حکمش قتلش. اون خب خیلی واضحه باید به خدا داده بشه. خدا نماینده داره.
نون هم کلید میکنید توی کاسه آوگوست و یک یعنی بادنجونا میکشید میذارید کنارش و لقمه را گیر میکنید و میرد بالا. تا نزدیک دهنتون میاد یادتون میاد که زکامی.
فرار از عالمان ربانی، فرار از بهش.
زوزه های مشتی گرگ و خود شیخ دوز عشقو که از گرون گستا به غرم ما زدن این بود. اونا که حرفشون همیشه زرخ و زعبلات مفته میخوام بگم یه چیزی ولی یه خورده شسته رفته.
میگم خفه سلش شده آخونده آیت و خبیش دایناسور عتیقه های کنج موزه خوی رفته با فساد و فسق حوزه روز خوند و پولی های مشر و شعبده با رساله های حال هم زنا کفش زنه هم خفه
تو کردی غسل ارتماسی زمون شاک چش نخورده پیش باز جو بریدی ولی تو مسند حکومت خون محکومو چشیدی موز کل تو کی کلاس زدن و سهیانیست بد شعار مرد بر امپریالیست خلوتت همیشه منکرات و بی‌حساب ولی توی کوچه گیر میدی به موی بد حجاب سایز گردنت به قدر هیکل منه راستی که فقط خبر صدای اون زدنه پس خفه واسه سلاح خلق میشه نقطه هدف اون امام رزلتان که بحر و سر کشید آخه توشی روی چند باشی شیخش قلید دین ما مطار هر به دویه تونید خوش ما هم عرصه یه درم به خوبیه تونید
Thank you.